صفحه 630. دلش می‌خواست که مسافرین کشتی را که سال یک بار در آن بندر از کشتی پیاده می‌شدند مورد توجه قرار دهد. شاید گم شده خودش قمر و زمان را در میان آنها پیدا کند. بنابراین به بهانه اینکه چه کالاهایی در کشتی هم می‌شود، این بار به اتفاق افسران خود وارد همان کشتی شد که 25 خمره زیتون قمر و زمان در آن بار شده بود. با ناخدای کشتی ملاقات کرد و پرسید از کجا می‌آیی؟ ناخدا پاسخ داد از سرزمین بت‌پرست‌ها. بعد درباره کالاها پرسش‌هایی کرد و پاسخ داده شد زیتون، ادویه، مشک، عنبر، کافور، دارو، قماش، چلوار، قلمکار. شاهزاده بدورا که علاقه بسیار به زیتون داشت به ناخدای کشتی گفت من زیتون‌ها را می‌خرم. ناخدا گفت این زیتون‌ها متعلق به مرد فقیری است که قرار بود با این کشتی حرکت کند، اما چند ساعتی تأخیر کرد و چون باد مساعد وزیدن گرفت ناچار به حرکت شدم و او در آنجا ماند و باید با کشتی سال بعد به این بندر بیاید. سپس شاهزاده بدورا قیمت زیتون‌ها را پرسید. ناخدا گفت چون صاحب آن مرد فقیری است 1000 درهم نقره برای او کافی است. سلطان که همون شاهزاده بدورا بود دستور داد چون فقیر است 1000 سکه طلا به او بدهند و به ناخدا گفت این پول نزد تو امانت که به آن فقیر بدهی. آنگاه ناخدا توسط قایق 50 خمره زیتون را برای سلطان به بندر پیاده کرد و تحویل افسران سلطان داد. آنها هم خمره ها را به قصر آوردند. وقتی زیتون را از خمره بیرون ریختند خاکه های طلا هم با آنها خارج می شد و این موجب شگفتی بسیار برای شاهزاده بدورا بود، به خصوص که در یکی از آنها طلسم گم شده خود را پیدا کرد. از دیدن آن به قدری خوشنود شد که از هوش رفت. بعد ندیمه ها با پاشیدن آب سرد روی صورت او شاهزاده را به هوش آوردند. همین که به هوش آمد چون شب فرا رسیده بود ندیمه ها را مرخص کرد و به اتاق حیات و نفوذ به تالار رفتند و در آنجا طلسم را به او نشان داد و گفت همانطور که این طلسم سبب جدایی او و قمر و زمان شد، همانطور هم سبب دیدار آنها با یکدیگر خواهد شد. صبح فردا شاهزاده بدورا دستور داد ناخدای کشتی را به حضور آوردند و درباره صاحب زیتون که در جزیره بت‌پرست‌ها جا مانده بود پرسش‌هایی کرد. او هم همان سخنان قبلی را تکرار کرد. آنگاه شاهزاده به او گفت آن مرد فقیری که می‌گویی در جزیره بت‌پرست‌ها در آن باغ زندگی می‌کند به من بدهکاری دارد و بدهی خود را هنوز نپرداخته است. من الان تمام کالاهای تو را در کشتی و در همان انبارهایی که هستند توقیف می‌کنم و دستور می‌دهم در انبارها را مهر کنند و کسی حق دست زدن به آنها را ندارد تا تو همین لحظه به سرزمین بت‌پرست‌ها برگردی و آن مرد فقیر را نزد من بیاوری. اگر درنگ کنی تمام کالاهایت را ضبط کرده و همچنین جان خودت و جان صاحبان کالاها را خواهم گرفت. ناخدا با وجودی که زیان عمده‌ای از این راه به او وارد می‌شد ناچاراً دستور اطاعت کرد و با کشتی به سوی سرزمین بت‌پرستان حرکت کرد. بعد از مدت‌ها دریا نوردی به سرزمین بت‌پرستان رسیدند و کشتی لنگر انداخت و ناخدا همراه ملوانان خود به سراغ باغ قمر و زمان رفت. اتفاقاً موقعی به باغ رسید که درست نیمه شب بود، اما قمر و زمان بیدار بود و در دل شب به یاد همسرش گریه و ناله می کرد. در چنین حالتی بود که صدای او را به خود آورد. در این موقع ناخدا و ملوانان بدون آنکه سخنی بگویند قمر و زمان را با زور همراه خود به کشتی بردند و بلافاصله کشتی را به حرکت درآوردند. در طول راه ناخدا از قمر و زمان پرسید آیا تو به سلطان جزایر آبنوس بدهی داری؟ قمر و زمان پاسخ داد من هرگز او را ندیدم و او را نمی شناسم و تا کنون در آن جزیره قدم نگذاشتم. ناخدا پاسخ داد من باید تو را نزد سلطان ببرم، تا آن زمان صبور باش و همینجا آسوده منشین. ناخدا با سرعت باد موافق خیلی زود به جزیره آبنوس وارد شد، لنگر انداخت و همراه قمر و زمان سوار قایق شد و خود را به ساحل رسانید و با وجودی که شب بود به قصر رفت و گفت باید سلطان را ملاقات کنم زیرا بدهکار را آورده ام. حضور او فوراً به آگاهی شاهزاده بدورا رسید و او هم بلافاصله خود را به اتاق انتظار رسانید و قمر و زمان را همراه ناخدای کشتی در اتاق دید. خدا می داند چه هیجانی به او دست داد. قمرالزمان در لباس باغبانی بود، اما قمرالزمان که شاهزاده بدور را در لباس شاهی نشناخته بود، بر خود لرزید که سلطان از او چه می‌خواهد و چه طلبی از او دارد. شاهزاده بدور دلش می‌خواست که فوراً قمرالزمان را در آغوش گیرد و هیجان و خوشحالی خود را از دیدن او نشان دهد، ولی در حضور ناخدا و نگهبانان ناچار به خودداری از معرفی خود بود و همان قیافه سلطان را به خود گرفت و به افسران دستور داد که قمرالزمان را فردا صبح به حضور او بیاورند. آنگاه شاهزاده بدور قطع جواهر گرانبهایی به ناخدای کشتی داد و 1000 سکه طلا را هم که در نزد او بود به خودش بخشید و او را کاملا خوشنود از در قصر خارج کرد و بلافاصله شاهزاده بدور نزد شاهزاده حیات النفوس رفت و حکایت بازگشت قمرالزمان را برای او تعریف کرد. او هم بسیار خوشنود شد و اطمینان داد که در پیاده کردن نقشه مورد نظر شاهزاده بدور در مورد شاهزاده قمرالزمان با او همکاری خواهد کرد. صبح روز بعد شاهزاده بدور دستور داد قمرالزمان را به گرمابه سلطنتی ببرند و لباس امیری بر او بپوشانند. سپس شاهزاده بدور با لباس شاهی در حضور بزرگان و وزیران قمرالزمان را که شاهزاده برازنده‌ای بود معرفی کرد و همه عمرا زیر تأثیر وقار او قرار گرفتند. آنگاه شاهزاده به قمرالزمان اجازه داد که بر صندلی امیری بنشیند و سپس در حالی که همه عمرا محو تماشای شاهزاده قمرالزمان بودند، شاهزاده بدور گفت: ای امیران من، شاهزاده قمرالزمان که فعلا در مقام امیری است، شایستگی بسیار بالاتری از این مقام را دارد و شایستگی خود را در ضمن خدمت نشان خواهد داد. من سال هاست که این شاهزاده را از نزدیک می شناسم. قمرالزمان مبهوت بود که چگونه و چرا شاه این همه از او تعریف می کند، آن هم شاهی که نخستین بار است او را دیده. با وجود این با فروتنی به سخنان شاه گوش داد و سرانجام خود را مقابل تخت سلطان به روی زمین انداخت و گفت: سلطان مرا شرمنده می سازند. من کوشش خواهم کرد تا با خدمات صادقانه خود شایستگی خودم را در برابر مهر شاهانه به ثبوت رسانم. قمرالزمان از نزد سلطان و وزرای او به قصر مخصوصی راهنمایی شد که افسران، خدمتکاران و نگهبانان همه آماده فرمان او بودند و استبلی از بهترین اسب‌های گرانبها و همه گونه لوازم که در خور یک امیر است به دستور شاهزاده بدور که همان سلطان جزیره آبنوس است برای او آماده شده بود. قمرالزمان به همه چیز فکر می‌کرد جز به آنکه سلطان آبنوس همان شاهزاده خانم کشور چین یعنی شاهزاده بدور همسر خودش باشد که آن همه به او مهربانی می‌کند. دو روز بعد شاهزاده بدور قمرالزمان را به مقام وزیر خزانه داری که بالاترین مقام بود برگزید و در مدت کوتاه در این سمت امانتداری خود را نشان داد و تمام اهالی کشور و سایر مقامات از طرز کار او ابراز خوشنودی کردند. قمرالزمان خوشبخت‌ترین افراد دنیا به شمار می‌آمد، زیرا نزدیک‌ترین فرد پادشاه بود و اهالی هم او را دوست داشتند. اما با وجود این دل او پیش همسر زیبایش بود و با خود می‌گفت: کسی از شاهزاده بدور خبر خوشی به من نمی‌دهد که بگوید او از این جزیره که در سر راه او برای رفتن به کشور خودش بوده است عبور کرده یا خیر. در این حال قمرالزمان با خود می‌اندیشید شاید شاهزاده بدور با نام قمرالزمان سفر کرده باشد، زیرا می‌دانست که شاهزاده ممکن است لباس او را برتن کرده باشد. البته بعد از به پادشاهی رسیدن شاهزاده بدور لباس سلطنتی دربار آبنوس را می‌پوشید. به هر حال قمرالزمان هم در میان درباریان کسی را نمی شناخت تا درباره شاهزاده بدور اطلاعاتی به دست آورد. شاهزاده بدور نمی خواست بیش از این هویت خود را از قمرالزمان مخفی نگه دارد و درباره فاش ساختن هویت خود با شاهزاده حیات النفوس تبادل نظر کرد و او هم موافق بود که او خود را به قمرالزمان معرفی کند و وقایعی را که رخ داده است برایش بازگو کند. به این منظور یکی از روزها که قمرالزمان در بارگاه حضور داشت شاهزاده بدور به او گفت: امشب در ساعت معینی به دیدار من در اتاق اختصاصی من بیا. قمرالزمان هم دقیقاً در همون وقت به قصر آمد و به رئیس نگهبانان گفت: به عرض سلطان برسانید که به دیدن او آمدم. بلافاصله به پادشاه گفته شد و شاه رئیس نگهبانان را مرخص کرد و قمر زمان به داخل آمد. آنگاه از جیب تلسم خود را در آورد و به دست قمر زمان داد و پرسید: این را می شناسی؟ قمر زمان آهی از سینه به بیرون در آورد و گفت: پادشاها، این تلسم متعلق به کسی است که من عاشق او هستم و حادثه ای ما را از هم دور ساخت. اگر شما شرح عشق ما دو دلداده بد اقبال را بشنوید، دلتان برای ما خواهد سوخت. شاهزاده خانم گفت: بسیار خوب، تا حدودی به سرگذشت شما آشنا شدم، بعدن برایم توضیح دهید. همینجا بمانید، من فوراً برمیگردم. شاهزاده خانم به اتاق مجاور رفت و لباس و تاج شاهی را به کناری افکند و با لباس معمولی زنانه و کمربندی که در روز جدایی بر کمر داشت نزد قمرالزمان برگشت. قمرالزمان فوراً او را شناخت و به سوی او دوید و محکم در آغوشش گرفت. زبانش از هیجان بند آمده بود. بالاخره با جملات بریده گفت: پروردگارا، چگونه باید شکر کنم؟ شاهزاده گفت: دیگر از این پس مرا به صورت سلطان نخواهید دید. دو دلداده مدتی با یک دیگر راز و نیاز کردند و شرح رویدادهای ایام جدایی را دادند. شاهزاده بدورا شرح ازدواج خود با شاهزاده حیات النفوس و دامادی خود را برای سلطان جزیره آبنوس برای قمرالزمان تعریف کرد. دو شاهزاده آن شب را در آغوش یکدیگر آرمیدند و صبح فردا شاهزاده بدورا رئیس نگهبانان را به سراغ سلطان آرمانوس که ظاهرا پدر همسرش به شمار می آمد فرستاد و خواهش کرد چند لحظه به قصر او تشریف فرما شوند. شاهزاده بدورا لباس عادی زنانه پوشیده بود و سلطان از مشاهده زنی در آنجا که او را نمی شناخت و همین که وزیر خزانه‌داری هم در همانجا نزد او ایستاده بود تعجب کرد و پرسید: پس سلطان کجا هستند؟ شاهزاده بدورا پاسخ داد: تا دیروز من سلطان بودم و از امروز من شاهزاده کشور چین و همسر شاهزاده قمرالزمان واقعی فرزند حقیقی سلطان شاهزمانم و چنانچه حوصله داشته باشید ماجرای زندگی خود را به عرضتان برسانم. سلطان پاسخ داد: ادامه بده. وقتی شاهزاده سرگذشت خود را به پایان رسانید به سلطان گفت: با وجودی که مذهب ما اجازه نمی دهد که مرد بیش از یک زن اختیار کند، اما با خوشنودی موافق هستم چنانچه سلطان رضایت دهند شاهزاده حیات النفوس را به عقد شاهزاده قمرالزمان درآورند تا او بانوی اول یعنی ملکه کشور و من بانوی دوم به شما رایم و به راستی هم ملکه بودن شایسته اوست، زیرا با فداکاری و رازداری خود به من کمک بسیار کرد و من قول می دهم که شاهزاده دختر شما هم با این پیشنهاد موافقت داشته باشد. سلطان آرمانوس با تحسین فراوان به سخنان شاهزاده توجه کرد و در حالی که به شاهزاده قمرالزمان نگاه می کرد گفت: شاهزاده بدورا همسر شما که تا این لحظه او را داماد خود می پنداشتم مایل است در رابطه زناشویی خود با شما شریکی برای خود داشته باشد و اگر شما هم راضی به همسری با دخترم باشید من هم حرفی ندارم، به شرط اینکه شما سلطنت را به عهده گیرید، چون سلطنت تا پایان عمر متعلق به شاهزاده بدورا بوده است، اینک به خاطر دلدادگی به شما از سلطنت کناره گیری می کند. قمرالزمان پاسخ داد: گرچه آرزومند دیدار پدرم هستم، اما در برابر محبتهای شما و شاهزاده حیات النفوس وظیفه دارم خواسته شما را بپذیرم. قمرالزمان به تخت سلطنت نشست و همان روز با حیات النفوس پیوند همسری بست و جشن و سرور بسیار برپا شد. دو ملکه دوستان بسیار صمیمی با یکدیگر بودند و از رفتار عادلانه سلطان قمرالزمان نسبت به آنها بسیار با خوشنودی زندگی می کردند. هر دوی آنها در یک روز باردار شدند و در یک روز هم فرزندان خود را به دنیا آوردند و جشن همگانی در سراسر سرزمین آبنوس برپا گردید. فرزند ملکه بدورا را امگراد شکوهمندترین و فرزند ملکه حیات النفوس را اسد شادترین نامگذاری کردند. سرگذشت شاهزاده امگراد و شاهزاده اسد. دو شاهزاده زیر مراقبت‌های دقیق پرورش یافتند و همین که به قدر کافی رشد کردند زیر سرپرستی معلم سرخانه به آموختن انواع هنر و علوم پرداختند و در رشته‌های ورزش نیز مربیان درجه اول به تعلیم آنها مشغول بودند. این دو برادر در محیط دوستانه بزرگ شدند و پیوند محکمی بین آنها پدید آمد
هنگامی که دو شاهزاده به 18 سالگی رسیدند، برای هر کدام دربار جداگانه‌ای ترتیب دادند، ولی افسران و خدمتکاران آنها هر دو یکی بودند. دو برادر آنقدر علاقه‌مند به یکدیگر بودند که در یک دربار زندگی می‌کردند و سلطان هم آنها را به نوبت در تصمیم‌گیری‌ها شرکت می‌داد و بسیاری از اوقات مسئولیت را به آن دو می‌داد و خود به تفریح و شکار و یا به استراحت با دو همسر خود می‌گذراند. دو شاهزاده هنگام بزرگسالی هم زیبایی کودکی خود را حفظ کردند و مادرهای آن دو آنها را بسیار دوست داشتند، به طوری که ملک بدورا شاهزاده اسد فرزند حیات النفوس را بیش از فرزند خود دوست داشت و ملک حیات النفوس هم امگراز فرزند ملک بدورا را از فرزند خود بیشتر دوست می داشت. در ابتدا علاقه آنها جنبه مادرانه داشت، ولی هرقدر سن بالاتر می رفت عشق آنها به فرزندان خود از حالت مادرانه به صورت عشق گناه آلود در می آمد. در حالی که کوشا بودند از خود مقاومت نشان دهند، اما کوشش آنها بی نتیجه بود. دو ملکه نه جرأت داشتند که عشق خود را نسبت به فرزند دیگری برای یکدیگر افشا کنند و نه قادر بودند به شاهزاده ها آن را ابراز دارند. به فکرشان رسید که بهتر است در یادداشت عشق سوزان خود را به معشوق ابراز کنند، و همین که سلطان قمرالزمان چند روزی برای شکار به خارج شهر رفت، نقشه خود را اجرا کردند. وقتی امگراد از اتاق رایزنان سلطنتی خارج می‌شد، رئیس نگهبانان نامه عاشقانه از سوی ملکه حیات النفوس را به وی تسلیم کرد. او بعد از خواندن نامه خشمگین شد و گفت: تو نمک نشناس به سرور و سلطان خود خیانت کرده ای. فوراً شمشیر از نیام برکشید و سر از پیکر رئیس نگهبانان جدا کرد و با خشم و ناراحتی بسیار سراغ ملکه بدورا رفت و موضوع را با او در میان گذاشت. ملکه بدورا هم که در همان هیجان عشقی مشابه گرفتار بود به او گفت: ملکه حیات النفوس بسیار سر نگهدار است و تو نباید چنین رفتار کنی. شاهزاده پاسخ داد: شما زنها همه مثل هم هستید و اگر رعایت احترام پدرم نبود همکنون حیات النفوس را به سزای عمل زشتش می رساندم. ملکه بدورا که واکنش امگراد را در برابر نامه عاشقانه حیات النفوس چنان دید، پیش خود گفت: شاهزاده اسد هم که خصوصیات اخلاقی برادر خود را دارد حتما به همین گونه خواهد بود. آتش عشق آنچنان در قلب او شعله ور بود که اهمیت نداد و نامه عاشقانه خود را توسط بانوی سالخورده‌ای که در قصر بود برای شاهزاده اسد فرستاد. شاهزاده پس از دریافت نامه و خواندن آنچنان خشمگین گردید که آنان تیغ برکشید و سر از بدن پیرزن جدا ساخت و با شتاب به سراغ مادر رفت و نامه ای را که در دست داشت می‌خواست به او نشان دهد، ولی ملکه حیات النفوس گفت: می‌دانم چه می‌خواهی بگویی، تو همانند برادرت گستاخی می‌کنی، بنابراین از جلوی چشم من دور شو تا دیگر تو را نبینم. اسد از سخنان مادرش مانند شخصی بود که گرفتار صاعقه شده باشد، معنی آن را نمی‌فهمید. خشم او به منتهای درجه رسیده بود و می‌ترسید حرفی بزند که مبادا خلاف ادب باشد. امگراد هم مانند او خشم خود را مهار کرد، ولی می‌دانست که مادرش و مادر اسد هر دو افکار شیطانی در سر دارند. او به سراغ برادرش رفت که با همدردی یکدیگر چنین غم بزرگی را بر خود هموار سازند. دو ملکه وقتی در برابر دو فرزند از عشق خود ناامید شدند، به جای جبران کردار ناپسندیده خود، احساسات مادرانه را از دلهای خود خارج ساختند و نقشه‌ای برای برانگیختن خشم سلطان قمرالزمان علیه دو شاهزاده طرح کردند و بعد از بازگشت او از شکار، ذهن او را نسبت به دو برادر بدبین ساختند. سلطان هم بر اثر خشم بسیار دستور داد آنها را گردن بزنند، ولی بر اثر وساطت پدر بزرگ سلطان یکی از افسران خود به نام ژیاندور را مأمور کرد تا دو شاهزاده را به مسافرت ببرد و در هر کجا مناسب دید آن دو را به قتل برساند و پیراهن خونین دو برادر را نزد شاه بیاورد. ژیاندور همراه دو شاهزاده به سفر رفت و بعد از پیمودن راهی دراز در محل مناسب به دو برادر گفت: من از انجام این مأموریت ناخشنودم و مایل به انجام آن نیستم، ولی امر سلطان است و مجبور به اجرای آن هستم. دو برادر گفتند: شما وظیفه خود را انجام دهید. هر یک از دو برادر می‌خواست که نخستین نفر برای کشته شدن باشد. سرانجام توافق شد ژیاندور هر دو را از روبرو به یکدیگر ببندد و با یک ضربه شمشیر هر دو را در یک لحظه خلاص کند. در آخرین لحظه ژیاندور پرسید: اگر پیام یا خواسته ای دارید بگویید. آنها گفتند: فقط به سلطان بگو ما بیگناه هستیم و او را هم مقصر نمی شناسیم، زیرا حقیقت را به او نگفته بودند. ژیاندور هم قول داد به همان ترتیب رفتار کنند. درست در لحظه ای که او شمشیر را بالا برده بود تا روی گردن دو برادر فرود آورد، اسب او که بسیار قیمتی و کمیاب بود بر اثر بازتاب نور خورشید از تیغه براق شمشیر او رم کرد و افسار خود را گسست و چهار نعل رو به فرار گذاشت. ژیاندور ناچاران شمشیر را بر زمین انداخت و دنبال اسب دوید. اسب وارد جنگل شد و او هم به دنبال آن در جنگل رفت. ناگهان غرش شیری به گوشش رسید که به دنبالش می آید. او هم در اعماق جنگل در محل پردرختی خود را پنهان ساخت و خدا را شکر می کرد که مانع اقدام او به کشتن دو جوان بیگناه شده است. دو برادر پس از رفتن ژیاندور تشنگی شدیدی احساس کردند و یکی از آنها بندهای خود را باز کرد و سپس برادر را رها ساخت و هر دو از چشمه مجاور سیراب شدند. وقتی غرش شیر را شنیدند، شمشیر ژیاندور را برداشتند و وارد جنگل شدند و شیر را کشتند و ژیاندور را از مرگ حتمی نجات دادند. ژیاندور جوانمردی آن دو برادر را تحسین کرد، ولی آن دو هنوز اصرار داشتند که او دستور سلطان را اجرا کند. ژیاندور گفت: من زندگی خود را مدیون شما هستم و این کار از من ساخته نیست. فقط لباسهایتان را به من دهید. آنها هم همین کار را کردند. ژیاندور مقداری از لباسهای اضافی خود را که همراه آورده بود به آنها داد و لباسهای آنها را آغشته به خون شیر کرد و عازم برگشتن شد. اما دو شاهزاده از او خواستند به سلطان بگوید دو شاهزاده پدر را بیگناه می دانند و اشتباه او را می بخشند، زیرا اطلاعات نادرست به او داده شده است. ژیاندور با دو برادر خداحافظی کرد و به سوی شهر برگشت و از دو برادر خواهش کرد که به کشور دیگری سفر کنند تا سلطان از آنها بیخبر باشد. او به حضور سلطان مراجعت کرد و لباسهای خونین دو برادر را به او نشان داد و گفت: آنها کاملا تسلیم مرگ بودند و آن را سرنوشت خود می دانستند و سلطان را هم بیگناه می شناختند و گفتند: حکم سلطان را محترم می شماریم و از او خوشنود هستیم، زیرا بر پایه اشتباه چنین حکمی صادر کرده، نه از روی آگاهی و عمد. سلطان دست در جیب لباس شاهزاده امگراد کرد و نامه ای از آن بیرون آورد و دید به خط حیات و نفوس است که اظهار عشق به امگراد کرده و این همین نامه را در جیب لباس شاهزاده اسد پیدا کرد که ملک بدو را نسبت به او ابراز داشته بود. سلطان تازه فهمید مرتکب چه گناه بزرگی شده است و دو جوان برومند بیگناه را قربانی هوس‌های دو زن نابکار کرده است. از شدت تأسف و خشم می‌خواست هر دو را گردن زند تا گناه آنها را پاک کرده باشد، ولی با خود گفت: بهتر است آنها را برای همیشه در قصر زندانی کنم که با دنیای خارج تماسی نداشته باشند، و همین کار را هم کرد. دو شاهزاده راه‌های بیابانی و کوهستانی را دنبال کردند تا وارد هیچ شهری نشوند، مبادا شناخته شوند. روزها راه می‌رفتند و با میوه‌های وحشی و آبباران خود را زنده نگه می‌داشتند. شب‌ها به نوبت می‌خوابیدند تا یکی از آنها مراقب ایمنی دیگری از شر حیوانات وحشی و خزندگان باشد. مدت یک ماه از سفر آنها در بیابان‌ها می‌گذشت تا آنکه به دامنه یک کوه بلندی رسیدند و چندین روز از این کوه بالا رفتند و خسته و فرسوده شدند و هر از گاهی نفسی تازه می‌کردند و دوباره می‌رفتند تا به قله رسیدند و از قله سرازیر شدند تا به محل همواری رسیدند که در آنجا چشمه آب و درختان انار بسیار بود. آب نوشیدند و استراحت کردند و از میوه‌های درختان خوردند و دوباره به راه خود ادامه دادند و بعد از 5 روز به دره رسیدند. دره را طی کردند و در انتهای آن جاده‌ای به نظرشان رسید و از آن جاده خود را به شهری رساندند که برای آنها تازگی داشت. امگراد به اسد گفت: تو همینجا بنشین تا من بروم و نام این شهر و زبان اهالی و سایر خصوصیات آن را بررسی کنم و برگردم. آن وقت همراه یکدیگر به سفر خود ادامه دهیم. اسد گفت: و پیشنهادت موافقم، ولی من باید این کار را انجام دهم، و کیسه پول را از برادر گرفت و به راه افتاد. در طول خیابان شهر در گوشه پیرمردی را دید که ظاهری آراسته دارد. جلو رفت و سلام کرد و نام شهر و زبان اهالی را از او جویا شد. او هم با خوشرویی به او پاسخ داد: شما تازه به این شهر وارد شده ای؟ اسد گفت: بله، میخواهم بروم و غذایی تهیه کنم که برای خود و برادرم که در انتظار من است ببرم. پیرمرد گفت: چه به موقع آمدی؟ من در خانه خود میهمانی دارم و انواع خوراکی ها و نوشابه ها را تهیه کردم. بیا با من به آنجا برویم و هر قدر اشتها داری بخور و برای برادرت هم ببر. اسد خوشحال شد و از او تشکر کرد. پیرمرد در دل خود به او خندید و با خود گفت: عجب شکار خوبی به چنگ آوردم. پیرمرد در طول راه سخنان دلپذیری گفت و اسد را شیفته خود ساخته بود. بالاخره به خانه‌ای وارد شدند و در آنجا اسد را به 40 پیرمرد دیگر که دور آتش حلقه زده بودند معرفی کرد. آنها آتش پرست بودند و برای خداوند آتش هر بار جوانی را با حیله به آنجا می آوردند و قربانی می کردند. اسد بی حرکت ایستاده بود و نمی دانست در آنجا چه می گذرد. در این موقع پیرمرد صدا زد: قزبان کجایی؟ قزبان که مرد قوی هیکل سیاه پوستی بود خود را به اسد رسانید و او را در بغل گرفت و دست و پای او را تناب پیچ کرد. آنگاه پیرمرد دستور داد او را زندانی کنید و به دخترهایم بوستامه و قوامه هم بگو هر روز این پسر را تازیانه بزنند. قزبان فوراً اسد را به کول گرفت و حرکت کرد. بعد از عبور از راه رو به اتاق تاریکی رفت و از آنجا از پلخانی که 20 پله داشت و به دخمه منتهی می شد پایین رفت و اسد را دست و پا بسته در آنجا گذاشت و به دخترهای پیرمرد دستور پدر را ابلاغ کرد. بوستامه و قوامه که آتش پرست متعصب و مخالف و مسلمان ها بودند هر روز اسد را زیر ضربه های تازیانه بی حال و مجروح می ساختند و بعد هم تکی اینان و مقداری آب در کنار او می گذاشتند و می رفتند. اسد هم وقتی به هوش می آمد شروع به گریه می کرد، ولی خوشحال بود که برادرش به جای او به این مکان نیامده است. انگراد که تمام شب تا صبح در انتظار بود نگران شد و دنبال برادر حرکت کرد تا به شهر رسید و نام شهر را از اولین شخصی که روبرو شد پرسید. فهمید شهر جادوگران آتش پرست است و فقط شماری چند مسلمان در آنجاست و بقیه از جادوگران هستند. اسد همچنان دکانها را تماشا می کرد تا به دکان خیاطی رسید. از لباس و عمامه او فهمید که این خیاط مسلمان است. آنگاه داخل شد و سلام کرد. خیاط پاسخ داد و با مهربانی از وضع او پرسید. اسد هم ماجرای خود و برادر را شرح داد. خیاط گفت: برادرت حتما به چنگ آتش پرستان افتاده و باید او را فراموش کنی و با من به خانه ام بیایی تا به تو بگویم چگونه در این شهر باید زندگی کرد. امگراد با ناراحتی و غصه برادر با خیاط به خانه او رفت. داستان امگراد و بانوی شهر جادوگران. امگراد مدت یک ماه در خانه خیاط بود و اگر هم به خیابان می رفت با همراهی او بود، تا اینکه روزی به گرما برفت و هنگام بازگشت خیابان و کوچه ها را خلوت دید. اتفاقا بانوی جوانی که نقاب بر چهره داشت او را دید و از زیبایی او خوشش آمد. به او نزدیک شد و نقاب از چهره برداشت و صورت زیبایی خود را به امگراد نشان داد و امگراد هم تسلیم زیبایی او شد. بانوی جوان پیشنهاد کرد که اوقات خوشی را با هم بگذرانند و اصرار کرد که مرا به خانه خود ببر. امگراد نمیخواست او را به خانه خیاط ببرد و بعد از فکر و تأمل دل به دریا زد و گفت: بسیار خوب. با آن بانوی جوان بی هدف به راه افتاد. مدت زیادی از یک کوچه به کوچه دیگر در حرکت بود و هر دو خسته و کوفته شدند تا آنکه در مقابل خانه آبرومند و زیبایی رسیدند و روی سکوهای جلوی خانه نشستند. امگراد گفت: این خانه من است، ولی کلید را با خود نیاوردم. قرار بود غلامم برای تهیه شام خریدی کند و به خانه بیاید، ولی هنوز مراجعت نکرده و چکش در را به صدا درآورد، اما پاسخی نشنید. امگراد فکری کرد با این ترتیب این بانو او را رها می کند و دنبال کار خود می رود، ولی او همچنان اصرار داشت که در نزد امگراد بماند. بالاخره امگراد ناچار شد در را با فشار و زور باز کند و به داخل خانه بروند. همه چیز مرتب بود و میز غذاخوری آماده برای پذیرایی میهمانان بود. بانوی جوان گفت: غلام تو همه چیز را مهیا کرده است و آماده پذیرایی از میهمانان بوده؟ امیرات پاسخ داد نه، این شام هر شب است و میز باید آماده پذیرایی برای چند نفر باشد. اما امیرات همش نگران بود که هر آن ممکن است صاحب خانه وارد شود